وزیر دفاع آمریکا در پایان دیدارش از کابل گفت که خشونت‌ها در افغانستان باید کاهش یابند. لوبید آستن همچنان گفته که اداره جو بایدن خواستار پایان مسئولانه جنگ در افغانستان است. و آمریکا و اتحادیه اروپا از ترکیه به دلیل خروج از کنوانسیون بین المللی منع خشونت علیه زنان انتقاد کردند. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. در اول خبرها. شش تن به شمول یک فرمانده نیروهای مرزی در انفجار در هرات جان باختند. انتظار می رود وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان هم بحث کنند و جرمنی در نظر دارد تا قرنطین را در آن کشور تمدید کند. تفصیل خبرها. مقام ها می گویند 6 تن از نیروهای امنیتی به شمول ضیاءخان فرمانده توله نیروهای مرزی در انفجار در هرات کشته شدند. عبدالوحید قتالی والی هرات به رادیو آزادی گفت موتر هاموی این نظامیان عصر دیروز در مربوطات ولسوالی رباط‌سنگی در مسیر شهرای ترغوندی هرات با ماین کنار جاده برخورد کرد.
تیمای حمایوی ما در ساحه و تعقیب دشمن هستند و ما شهرار هراته ما همیست که امن بسازیم. دشمن حضور فیزیکی دیگه در شهرها کده نمیتانه، متاسفانه از خلا استفاده کرده و ماینگذاری های داره.
مسئولیت انفجار را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. انتظار می رود در نشست وزیران خارجه ناتو در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان نیز بحث شود. این نشست فردا و پس فردا در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار خواهد شد. قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز رأسپار بروکسل شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته که بلینکن در نشست وزیران خارجه ناتو اشتراک می کند و با متحدین و یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو بحث و مشورت خواهد کرد. در بیانیه همچنان آمده که نگرانی ها درباره چین و روسیه و همچنان نقش ناتو در افغانستان، امنیت سایبری، مبارزه با تروریسم، تغییر اقلیمی و مسائل دیگر در آجندای ملاقات ها در بروکسل جا خواهند داشت. فلیپ تیریکر سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و ایراسیا در آستانه سفر بلینکن به بروکسل گفت ایالات متحده برای مشوره نزدیک با متحدین ناتو و دیگر شرکا در مورد حضور نظامی در افغانستان متعهد میماند. در حال حاضر حدود 10,000 سرباز بین المللی در افغانستان حضور دارند و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را مشوره و آموزش می دهند و آنها را یاری می رسانند. امریکا شمار نیروهایش را در افغانستان در اواسط ماه جنوری از 4500 تن به 2500 تن کاهش داد. بر اساس توافق امریکا و طالبان، نیروهای باقی مانده امریکا در افغانستان باید تا چند هفته دیگر این کشور را ترک کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اما به تازگی گفت که خروج این نیروها طبق ضرب العجل اول ماه می دشوار خواهد بود. قرار است بنده کمال خان در ولایت نیمروز پس فردا چهارشنبه به بهره برداری سپرده شود. مقام ها می گویند که مراسم افتتاح بند با اشتراک رئیس جمهور محمد اشرف غنی برگزار خواهد شد. رحمت الله عمری والی نیمروز:
دیوار استنادی این بند 16 متر ارتفاع داره. 2788 میلیون متر مکعب آب را میتونن که ذخیره بکنن. در پهلو از این بند میتونن که 9 مگاوات برق تولید بکنن.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران بار دیگر روی موضع کشورش اصرار ورزید و گفت که اگر واشنگتن و متحدین میخواهند که ایران به شرایط توافقنامه اتمی سال 2015 بازگردد، باید همه تحریم های وضع شده بر آن کشور دور شوند. خامنه ای روز یکشنبه در سخنرانی که از تلویزیون نشر شد گفت موضع گیری تهران واضح است و تغییر نکرده. او افزود که پالیسی فشار نهایی حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بر ایران به گفته خامنه ای ناکام شد. وی هشدار داد که اگر حکومت رئیس جمهور جو بایدن این روش را ادامه دهد هم ناکام خواهد شد. ترامپ توافقنامه اتمی با ایران را ناقص خوانده بود و آمریکا را در سال 2008 از آن بیرون کرد. رئیس جمهور جو بایدن آمادگی خود برای احیای این توافقنامه را ابراز کرده، اما اداره وی تاکید کرده که اول تهران باید به تعهدات اتمی‌اش برگردد. جرمنی برای تمدید قرنطین در آن کشور آمادگی می‌گیرد. با این اقدام جرمنی آخرین کشور اروپایی است که محدودیت‌های تازه را به اجرا می‌گذارد. این در حالی است که موج سوم ویروس کرونا در اروپا شیوع یافته. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و دیگر مقام‌های حکومت آن کشور برای بحث درباره مبارزه با ویروس امروز نشستی را برگزار می‌کنند. با گزارش رسانه‌ها در مسوده قطعنامه دفتر مرکل تمدید قرنطین سرتاسری الی 18 ماه اپریل پیشنهاد شده و تظاهرات علیه رژیم بلاروس دیروز در منسک پایتخت و شهرهای دیگر آن کشور و همچنان در وارسا پایتخت پولند رواندازی شد. این تظاهرات در ادامه اعتراض ها که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری ماه آگست گذشته در بلاروس آغاز شد صورت می گیرد. معترضان خواستار انتخابات مجدد و استعفای الکساندر لوکاشنکو شدند. او برنده انتخابات پارسال اعلام شده است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزیر دفاع آمریکا روی کاهش خشونت‌ها در افغانستان تاکید کرده.
این آشکار است که سطح خشونت در این کشور بسیار بلند است. ما واقعا می‌خواهیم ببینیم که خشونت کاهش یابد.
گزارش مفصلی هم داریم درباره پیشرفت‌های زنان افغان و چالش‌هایی که در برابر آنها در 100 سال گذشته وجود داشت.
مکاتب دخترها افتتاح شد، باز شد. برای خانما زمینه‌های کار در تمام ساحات سیاسی و فرهنگی داده شد
و برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگوید تصمیم درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با رئیس جمهور جو بایدن ارتباط میگیرد. آستین این سخن را در پایان دیدارش از کابل گفت. او همچنان گفته که خشونت ها در افغانستان باید کاهش یابد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
لوید آستن اولین عضو کابینه رئیس جمهور بایدن است که از افغانستان بازدید می کند. این بازدید در حال صورت می گیرد که به ضرب الاجل خروج سربازان آمریکایی از افغانستان 40 روز باقی مانده است. وزیر دفاع آمریکا قبل از برگشت از کابل به کشور خود از تبصره درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان خودداری کرده گفت این تصمیم به رئیس جمهور جو بایدن تعلق می گیرد. لوید آستن گفت که آنها می‌خواهند سطح خشونت در افغانستان کاهش یابد تا زمینه برای تلاش‌های دیپلماتیک مهیا شود.
این آشکار است که سطح خشونت در این کشور بسیار بلند است. ما واقعاً می‌خواهیم ببینیم که خشونت کاهش یابد. به نظر من اگر این کاهش به میان آید، برای یک تلاش واقعاً مثمر دیپلماتیک زمینه ساز خواهد شد.
وزیر دفاع آمریکا هنگام عزیمت به افغانستان گفته بود که آمریکا می‌خواهد جنگ در افغانستان را مسئولانه خاتمه بخشد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری نگفت که در ملاقات رئیس جمهور غنی با وزیر دفاع آمریکا درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان گفتگو شد یا نه، ولی گفت که درباره خشونت جاری نگرانی ابراز گردید.
در این دیدار هر دو طرف روی وضعیت امنیتی بحث و گفتگو کردند. هر دو طرف از خشونت ها نگرانی کردند. همچنین در مورد اجماع حاصل شده در مورد پایان دادن به خشونت در افغانستان بحث کردند و از فداکاری های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان استقبال کرد.
وزیر دفاع آمریکا در توییت خود بعد از بازدید کابل گفت که برای شنیدن و آموختن به افغانستان رفته بود. وی افزود که این مسافرت برایش بسیار مفید بود و معلومات وی را نسبت به ارزیابی که جریان دارد افزایش خواهد داد. رئیس جمهور جو بایدن هفته گذشته گفت که خارج ساختن نیروها تا اول ماه می از افغانستان دشوار خواهد بود. بایدن در گفتگو با تلویزیون NBC نیوز تصریح کرد که اگر نیروها بعد از ماه می در افغانستان باقی بمانند، برای یک مدت کوتاه خواهد بود. طالبان در واکنش به این سخنان رئیس جمهور آمریکا گفتند که واشنگتن باید طبق توافقنامه دوحه همه سربازان خود را تا اول ماه می از افغانستان خارج کنند، ورنه مسئولیت عواقب را بر دوش خواهد داشت. در حال حاضر حدود 7000 سرباز آمریکا در افغانستان مستقرند که به نیروهای افغان مشوره و آموزش می دهند و در موارد از آنها حمایت هم می کنند.
قرن جدید خورشیدی تازه آغاز شده. زنان در افغانستان در قرن که گذشت چی پیشرفت‌های داشتند و با چی چالش‌های روبرو بودند؟ فرشته نگاه گزارش مفصلی در این باره تهیه کرده.
سفر 100 سالی افغانستان، این سفر برای زنان افغان چی برمغان آورد؟ زنان در این مدت چه پیشرفت‌هایی را تجربه کردند و با کدام موانع روبرو شدند؟ از راه یافتن به مقام‌های ارشد تا نشستن اجباری در خانه‌ها و نگرانی‌های کنونی این زنان. آغاز قرن 14 خورشیدی، آغاز عصر نو برای حقوق زنان و پیشرفت آنها در جامعه افغانی بود.
خانم‌ها رو جمع می‌شدن، مادر خودم نه فقط مادر کلانم، می گفتن که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببره، که مقصد که یک تربیه شده که پسر و دختر هم دیگر رو کمک کنه، فرق نمی کنه.
این صدای شادخت اندیا، یگانه دختر بازمانده شاه امان الله خان، بنیانگذار استقلال و دموکراسی افغانستان و ملک سرای است که او را می توان تاریخ زنده از کارکردهای پدر و مادرش خواند.
ملک سرای همیشه به خانمای افغان گپ می زد. او وقت سخت بود گپ زدن با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانم ها رو جمع میکرد. جمع میکرد از هر رقم افغان، زنای افغان، جوان و پیر و از هر قوم، و میگفت که شما نیمه ملت افغانستان هستید.
امین تلاش ها در آغاز قرن 14 خورشیدی به جنبش زنان پیوستند و به اوج خود رسیدند، اما با گذشت زمان موانع بر سر راه آنها هم ایجاد شد و به این دلیل این سفر در رژیم های مختلف تا به امروز فراز و نشیب های را طی کرده. شادخت اندیا میگوید مادرش انگامی که در 20 سالگی ملکه شد این را درک کرد که زندگیش تغییر کرده و در قبال زنان افغان مسئولیت های مهم دارد.
این به دخترهای افغان بود گفته شود که 20 ساله بود وقت ملکه شد، و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، آله یک مسئولیت داشت.
امین احساس مسئولیت بود که پس از برخی سفرهای خارجی موقف ملکه سریا در مورد زنان افغانستان قوی تر شد و تغییرات را برای این زنان به وجود آورد. ملکه سریا در بین سالهای 1300 تا 1303 تعداد اولین مکتب برای دختران و اولین شفاخانه زنان به نام مستورات را گذاشت. ملکه جوان اولین نشریه چاپی برای زنان را به نام ارشاد النسوان و مدیریت مادرش اسما رسمیه در امان سالها ایجاد کرد و برخی اقدامات دیگر را برای زنان روی دست گرفت که برای برخی در جامعه به مثابه امیدواری برای آینده بود، اما برای برخی دیگر قابل پذیرش نبود و آتش عدم تحمل را در آنها برافروخت. اشتراک ملکه سریا بدون داشتن حجاب در لویه جرگه در پغمان در کنار شاه امان‌الله هم آغاز تغییرات جدید برای زنان بود و هم آغاز مخالفت ها در این راستا. در این جرگه که از سر تا سر افغانستان افراد با نفوذ جمع شده بودند، سن عروسی برای دختران افغان 18 سال تعیین شد. داشتن بیش از یک همسر ممنوع قرار داده شد و بر اساس تصمیم در این جرگه برخی از دختران افغان برای تحصیل به خارج هم اعزام شدند. اما جامعه چیز متفاوت می گفت. در سال 1307، عبیب‌الله کلکونی در 9 ماه حکومت خود در مخالفت با برنامه‌های اصلاحی امان‌الله خان مکاتب دخترانه را مسدود کرد. بیرون رفتن زنان و دختران از خانه را بدون محرم ممنوع قرار داد و دستور بازگشت دختران را که برای تحصیل به خارج از کشور رفته بودند صادر کرد. تاریخ نویسان به این باورند که نادرخان هم بر اساس تجربه گذشته‌ای که مبادا پیشرفت زنها برای حکمرانیش مشکل ایجاد کند، تحصیلات زنان را ممنوع اعلام کرد. عبیب‌الله رفیع یکی از تاریخ‌شناسان افغان می‌گوید نادرخان در 1308 خورشیدی تعلیم زنان را به نظر یک مشکل می‌دید.
نادرخان حکومت چراغی
با روی کار آمدن حکومت نادرخان او پالیسی را پیش گرفت که بر اساس آن موضوع تعلیم دختران را کنار گذاشت و تنها تعلیم پسران را زنده ساخت که در آن برایش مشکلات ایجاد نمی‌شد. همان بود که مکاتب زنان باز نشدند.
زنان در آن زمان برای حدود 4 سال در حاشیه قرار گرفتند، اما در سال 1312 با آغاز دوران ظاهرشاه پادشاه وقت افغانستان یک بار دیگر جنبش زنان به فعالیت درآمد و پیشرفت‌هایی در این راستا هم صورت گرفت. بر اساس اسناد تاریخی فرصت‌های از دست رفته برای تحصیل و پیشرفت زنان در زمان محمد ظاهرشاه یا شد، تعداد مکاتب افزایش یافت، زنان افغان جای خود را در جامعه دریافتند و برای اولین بار در صحنه سیاسی به مقام‌های وزارت و وکالت رسیدند. شریفه شریف نویسنده مدافع حقوق زنان و پژوهشگر آن زمان را این گونه یادآور می‌شود.
مکاتب دخترها افتتاح شد، باز شد. برای خانم‌ها زمینه‌های کار در تمام ساحات سیاسی و فرهنگی داده شد. خانم‌ها، به یاد دارم که شنیدیم از خانم‌هایی که با چادری فاکولته طب می رفتن و درس می خواندن.
در زمان حکمرانی 40 ساله محمد ظاهرشاه نه تنها که دروازه های مؤسسات تعلیمی باز شدند، بلکه به زنها زمینه مساعد شد که در بخش های دیگر هم استعدادهایشان را آشکار کنند. میرمان پروین نخستین آوازخوان زن افغان یک نمونه از این روند ادعا شده است که جرأت کرد تا در 1329 از طریق رادیوی افغانستان آواز بخواند. اما محدودیت‌های اجتماعی در آن زمان میرمان پروین را وادار کرده بود تا هنر خود را از زیر چادری به علاقه‌مندانش برساند. با گذشت زمان او همچنان در تلویزیون افغانستان آواز خواند و راه را برای استعدادهای دیگر در میان زنان هنرمند افغان باز کرد. خانم‌های دیگر مانند خانم رخشانه، میرمان جیلا، استاد مهوش، پرستو و برخی دیگر هم به موسیقی روی آوردند و به این گونه آوازخوانی زنان و هنرنمایی آنها به طور یک رسم معمول پذیرفته شد. در سال 1332 خورشیدی نخستین مجله زنان به رهبری نفیسه شایق مبارز چاپ شد. در این دوره از میان زنان گوینده ها برای رادیو تعیین شدند. لطیفه کبیر سراج، برادرزاده شاه امان‌الله خان، هم در آن زمان یکی از اعضای فعال جنبش زنان افغان بود. او و خواهرش زینب هم در پیشرفت تئاتر افغانستان نقش بارز داشتند. زنان افغان در بخش‌های مختلف را یافتند، از هنر گرفته تا صحت، اردو و پلیس، اما در کوچه و بازار انوز چادری به سر می‌کردند. در سال 1338 خورشیدی داود خان صدر اعظم سابق افغانستان در جشنی که به مناسبت استقلال برگزار شده بود اعلام کرد که زنان مجبور نیستند که باید حتمی چادری بپوشند یا برای پوشانیدن چهره‌شان از برقع یا حجاب استفاده کنند. این بار هم زنان خانواده سلطنتی در راستای حق انتخاب برای زنان دیگر پیش قدم شدند. زنان و دختران مقام‌های عالی رتبه با چهره‌ای که دیگر نقاب یا حجاب نداشت به تعلیم و تحصیل ادامه دادند و این رسم به گونه تدریجی در بین مردم عام رایج شد. محبوبه سراج فعال حقوق زنان از آن دوران در مورد خودش چنین قصه می کند.
سردار داوود خان که آمد اونو برای یادم میاد که سینمای زینب بود، یک وقتای سینمای زینب بود و در سر زینای ازی داوود خان مجستا بود. ما تعداد زنا ما رفتیم، من صرف شش مکتب بودم و اینمی روز داوود خان تمام زنها را خواست و امو نطق خود گفت و گفت که زنهای افغانستان از امروز به بعد مجبور نیستن که چادری بپوشن. باز من یادم میاد که اونجا مادرپالوی مادرم استاد بودم و مادرم وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش کرد رست دریش روان شد و قدس خدا سر کلی تو دیگه چادری لازم نیست که بپوشی و من نپوشیدم.
در این دوره بود که زنان قدم به مرحله دیگر از رشد گذاشتن و به سیاست روی آوردن. سازمان دموکراتیک زنان در سال 1345 خورشیدی برای حمایت از حقوق زنان ایجاد شد که از عنایتا راتبزاد به عنوان رهبر این سازمان یاد می شود. عبیبالله رفی از نقش زنان در حاکمیت 40 ساله محمد ظاهرشاه که به نام دهه دموکراسی هم یاد می شود چنین یاد می کند.
دموکراسی چیزی که خجوت وانیدی چه
در دهه دموکراسی زنان توانستند که به شورا راه پیدا کنند، عضو ولی جرگه شوند، به کابینه بروند. کبری نورزایی وزیر صحت تعیین شد و به این گونه زنان یک بار دیگر به وضعیت عادی برگشتند.
اما شریفه شریف نویسنده و فعال حقوق زن میگوید این پیشرفت‌ها تنها به شهرهای بزرگ محدود بودند.
وقتی که ما بزرگ می شدیم در یعنی نمونه ها و آیدیال خانم ها در هر زمینه بود، ادبیات، در هنر، در سیاست، در زمین های تخنیکی و حتی ساینس. تمام از این پیشرفت ها و زمینه ها به شهرهای بزرگ و به خصوص کابل متمرکز بود. در اطراف امکانات بسیار کم و محدود بود. من خودم که مکتب ابتدایی را در اروزگان خوانده مجبور بودم با در مکتب پسرها درس بخونم چون مکتب دخترها وجود نداشت.
خانم شریف میگوید اما زنان افغان در دوران حکمرانی محمد ظاهرشاه و همچنان داوود خان در جمع زنان پیشگام در منطقه محسوب میشدند. با سقوط رژیم شاهی در سال 1352 خورشیدی و روی کار آمدن اولین نظام جمهوری در افغانستان، جنبش زنان به فعالیت‌های عادی خود ادامه داد. با تغییر نظام در 1357 دوره 14 ساله رژیم‌های آغاز شد که عمدتاً مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند.
احساسات باطنیشان مبنی بر درودهای آتشین و گرمشان به مناسبت تدین از سومین سالگرد
این رژیم‌ها هم فراز و نشیب‌های خود را داشتند که زنان افغان از این فراز و نشیب‌ها بی بهره نماندند. زنان تا حد در بخش تحصیلات، کار و آزادی‌های فردیشان پیشرفت چشمگیر کردند، اما نوز هم منتقدان خود را در جامعه داشتند. محبوبه سراج به این باور است که کارهای بنیادی در مورد حقوق زنان در آن وقت انجام نشد. او میگوید
در وقت بسیار از زن افغانستان ماندار استفاده های عجیب غریب شد، مثلا بسیار استفاده های تبلیغاتی از اینا کردن، هر دقیقه اینا را بیچاره را چادرای سرخ در سرشان میکردن، سر سرک های کابل میکردن، باز اینا میرفتن مظاهره میکردن. اینی میرم فکر نکنم که بسیاری از امی شاید یک تعدادشان حاضر بودن که بکنن، مگر بسیاری از دخترای افغان ما میشناسن بسیار ما مردم محجوب هستیم.
عبیبالله رفی نویسنده افغان میگوید شمولیت زنان در روند سیاسی و اجتماعی باعث شد که عکس العمل های مردم را برانگیزد، زیرا این همه تغییرات بسیار به سرعت اتفاق افتاد و در نتیجه آن فعالیت زنان هم متاثر شد. نفرت مردم تا حد افزایش یافت که تا سهم آنها در فروپاشی نظام هم قابل توجه تلقی می شود. از حضرت مرزا خیلوال تحلیلگر افغان در این مورد می گوید
زیادترین عکس العمل هم
بیشتر واکنش ها مربوط به گام های سری بود که فکر می کنم در بخش زنان برداشته شد. این گام ها مردم را نگران ساخت، اعتماد از میان رفت و نتیجه آن شد که نظام سقوط کند. بعدا شوروی مداخله کرد و بدبختی تا حال ادامه دارد.
نه بدبختی چه دوام دارید.
حکومت دکتر نجیب الله هم دوره درخشان برای فعالیت زنان خوانده شده، اما در آن زمان مخالفت ها در این راستا به اوج خود رسید. فتانه نجیب همسر دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید حکومت آن زمان نه تنها به زنان در مرکز بلکه به زنان در ولایات هم توجهی ویژه داشت.
نظر به عمو جنجال ها و مشکلات زنایی که در ولایت افغانستان به سر می بردند یا در مرکز در پایتخت بودن، سازمان زنان از خود پروگرامی داشتند که اونا از اون پروگرام سازماندهی میکردن، کمک میساختن و متصل نجیب همی بود که میگفت نصف جامعه را خانم ها تشکیل و خانم ها باید از هر نگا برشان کمک شود که باسلات باشن و برسن برای دیگه تحصیلات مصبت برای ترکیب انتشاب کشور کنند.
در آن زمان تلاش های زیاده برای جذب زنان در مشاغل مختلف انجام شد. آنها دارای مقام های عالی دولتی بودند، اما این اقدام ها منتقدان خود را هم داشت. فتانه گیلانی که در آن زمان در جبهه مخالف حکومت نجیب الله با گروه های جهادی بود، همچنان از انجمن زنان افغانستان رهبری می کرد. او برخی برنامه های دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق را فقط در حد شعار برای زنان می خواند.
حزب دموکراتیک خلق افغانستان شعارهای زیاد زیر نام حقوق زن دادن، مثلا از زیر نام زن استفاده زیاد صورت گرفت، زنها زیادتر مردای خود از دست دادن، مثلا زنها را برای نام بورس روان میکنن به کشورهای کمونیستی و از زنها سوء استفاده میکنن در دستگاه خاد.
سال 1992 میلادی برای افغانها به ویژه برای زنان آغاز یک فصل جدید بود. آغاز جنگ‌های داخلی میلیون‌ها کشته و زخمی و یا هم بی‌جا شده بر جای گذاشت. در این میان زنان هم قربانی زیاد دادند. در دوران حکومت 4 ساله مجاهدین که اوج جنگ‌های داخلی بود، آموزش دختران متوقف نشد، اما فتوای صادر شد که تعلیم مشترک دختران و پسران و کار مشترک زنان و مردان ممنوع قرار گرفت. همچنان وضعیت امنیتی هم در این دوره بگونه نبود که زنان بتوانند با اطمینان به محل کار بروند و یا هم تحصیل کنند. بنابراین جنگ‌های داخلی باعث شد که بیشتر زنان در خانه‌ها باقی بمانند. فتانه گیلانی از کمبود برنامه‌ها برای زنان در آن زمان چنین می‌گوید:
خب در زمان دوران حکومت مجاهدین متاسفانه که سران مجاهدین کدام برنامه خاص در زنان افغانستان نداشتند، به خاطر از اینکه اونا یک هماهنگی منظم بین خود نداشتند برای ساختن یک نظام یا برای ساختن یک حکومت ملی با وقار برای مردم افغانستان که اونا پروگرام بر زنان افغانستان می داشتند.
شاید تاریک‌ترین دوره برای زنان افغان در 100 سال گذشته دوره 5 ساله طالبان بود که از سال 1996 آغاز شد. در آن زمان زنان عقب بیرون رفتن از خانه را نداشتند. آگاهان به این باورند که عقب ماندگی زنان در رژیم طالبان برای نسل‌های آینده هم بی تأثیر نخواهد بود. به همین دلیل فوزی کوفی فعال زن میگوید زنان کنونی به هر اندازه‌ای که تلاش هم کنند نمیتوانند خلای رژیم طالبان را جبران نمایند. عملات 11 سپتامبر در ایالات متحده باعث تغییرات بزرگ در افغانستان شد که در نتیجه رژیم طالبان سرنگون گردید. با عملات آمریکا بر افغانستان دوره تاریخی به رهبری آمد کرزی در این کشور آغاز شد که تا امروز به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی دوام دارد. در این دوره یک بار دیگر زنان به پا بلند شدند و در جامعه حضور چشمگیر یافتند. دروازه های تعلیم، کار و پیشرفت برای آنها باز شد. رابطه آنها با کشورهای خارجی، رفت آمد آنها برای تحصیل به بیرون از کشور هم آغاز شد. یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره تصویب قانون منع خشونت علیه زنان است، اما این دوره هم به دور از انتقادها نبوده. شمار گروه های تندرو برخی گام های زنان در این دوره را غیر اسلامی خواندند و یک بار دیگر شعار حدود 100 سال پیش را سر گرفتند که گویا امان الله خان راه را برای بی‌بندوباری زنان باز کرد. حالا که گفتگوهای دولت افغانستان با طالبان جریان دارد، به نظر می رسد که این گروه یک بار دیگر ممکن در رژیم فعلی اشتراک کنند و این موضوع باعث نگرانی زنان افغان شده. فوزی کوفی که عضو مذاکره کننده دولت افغانستان در گفتگو با طالبان است میگوید:
از صحبتایی که ما با طالبان داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبان دارن هنوز هم به مو فکر گذشته ها هستن. مثلا میگن که مکاتب که تحصیل دخترها و بچه ها باید جدا باشه، یا مثلا با بسیاری از کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی توافق ندارن. که این خب تضمین کننده بسیاری از قوانین است که افغانستان ساخته در مطابقت با فیصلنامه های بین المللی.
طالبان در واکنش به نگرانی های زنان افغان گفتند که موقف آنها نسبت به گذشته ها تغییر کرده و آنها از حقوق زنان در چوکات اسلام حمایت می کنند، اما در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. در مورد این که چرا زنان باید بهای صلح را در بدل دستاوردهای 19 ساله گذشته خود بپردازند، صفیه صدیقی فعال حقوق زن میگوید برای تامین صلح در افغانستان باید بهای پرداخته شود.
صلح قیمت غالی دیگه شک داشته.
بدون شک که صلح به پرداخت بهای نیاز دارد. امیدوارم که در طول زندگی خود خبرهای خوبی برای فرزندان خود داشته باشیم که آن را صلح در افغانستان نام بدهیم.
نکته ای را که باید با آن توجه کرد این است که در طول این سفر 100 ساله